من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مطالبی که در مقدمات بحث مشتق مطرح است این معناست: که عنوان مشتق همانطوری که از این لفظ و از این مفهوم استفاده می شود، معنای مشتق این است که از چیز دیگری گرفته شده و اشتقاق از شیء دیگری پیدا کرده، در نتیجه اون شیء که عبارت از مشتق و منهه ازش تعبیر چکار کن؟ چکار؟ صداش رو غری بیشتر کن. بله، امام اشکال در چیه؟ بر ضعیف نه به بر اعتبار نه. بالاخره در مشتق و مشتقات یک مادهی وجود داره و یک مشتق و منهی وجود دارد که همه مشتقات از او گرفته می شوند و از او جدا می شوند. اون وقت بحث در این است که آیا مواد مشتقات عبارت از چیه؟ ماده فاعل و مفعول و امثال ذلک عبارت از چیست؟ اینجا بین قدماء نحویین، کوفیین و بصریین، اختلاف واقع شده. کوفیون ماده رو عبارت از مصدر می دانند و این عبارت معروفه که مصدر اصل کلام است، روی همین مبناست که ماده رو عبارت از مصدر بدانیم. در مقابل اینها نحویون یعنی بصریون معتقدند که ماده عبارت از فعل، فعل رو به عنوان ماده مطرح کردند. به اینها یعنی به هر دوی اینها اشکال شده، خوب دقت بفرمایید، اشکال شده که ماده عبارت از اون چیزی است که هم لفظش محفوظ باشه در تمامی مشتقات و هم معناش محفوظ باشه در تمامی مشتقات. عنوان ماده در مقابل مشتقات یه همچه حسابی باید داشته باشد که هم لفظ در تمامی مشتقات محفوظ باشه و هم معنا محفوظ باشه. و در رابطه با مصدر و فعل این خصوصیتی که در ماده اعتبار داره ما ملاحظه می کنیم که نه در فعل وجود داره و نه در مصدر وجود دارد. حالا چرا؟ برای اینکه مثلا و قاعدتاً مقصود اینهایی که فعل رو عبارت از ماده می دانند قاعدتاً مقصودشون همون فعل ماضی طبعاً. خب فعل ماضی دارای یک هیئت خاصه و یک معنای خاصی هست، هم خصوصیتی در لفظشه از نظر هیئت و هم خصوصیتی در معنای او وجود داره. خب اگر ما فعل رو به عنوان ماده فرض کردیم، آیا در فعل مضارع که میگویید اشتقاق از فعل ماضی مثلا پیدا میکنه، آیا در فعل مضارع هیئت فعل ماضی حفظ شده؟ هیئت فعل ماضی که فعل است، فعله کی در فعل مضارع رعایت شده و حفظ شده؟ آیا معنای فعل ماضی در فعل مضارع حفظ شده؟ فعل ماضی یا بگوییم دلالت بر زمان میکنه که مشهور بین نهاد هم همینه، ضربه یعنی زد در زمان گذشته، آیا این معنا با قید تحقق فعل در زمان گذشته این در فعل مضارع محفوظه یا فعل مضارع مقابل این معناست؟ در ضربه زدن تحقق داره، اون هم در ظرف گذشته تحقق داره، در فعل مضارع زدن غیر محققه، اگر هم تحقق پیدا بکنه در زمان آینده میخواد تحقق پیدا بکنه. پس اگر ما بخواییم فعل را مبدأ مشتقات قرار بدیم و حتی اگر مقصود از مشتق خصوص همون مشتق محل بحث خودمون باشه که اسم فاعل و مفعول و امثال ذالک، ضربه رو نسبت به ضارب حساب میکنیم، میبینیم نه خصوصیات لفظیه ضربه در ضارب وجود داره، برای خاطر این که این از نظر حرکت سه تا فتحه داره و نه خصوصیات معنویه ضربه در ضارب وجود داره. اینجا علامه و المشهور های زمان مطرحه، اون هم زمان ماضی، و در ضارب چنین خصوصیتی وجود ندارد. پس اگر ما بخواییم فعل رو به عنوان ماده مشتقات مطرح کنیم، با توجه به اینکه فعل نه لفظش محفوظ در مشتقات و نه معنای او محفوظ در مشتقات، چطور میتونیم فعل رو عنوان ماده به او بدهیم؟ و همینطور اگر مصدر را به عنوان ماده مطرح بکنیم، در باب مصدر یک تقریبا تردیدی وجود داره که آیا معنای مصدر یک نسبت ما درش وجود داره یا معنای مصدر به تمام معنا خالی از نسبت، هیچ گونه نسبت فاعلی یا مفعولی در مصدر تحقق نداره. به عبارت دیگر، ما یک وقت ضرب رو به معنای زدن معنا می کنیم، زدن نسبت درش وجود داره، زدن حدوث و ضرب درش محققه. یک وقت نه، معنای مصدر رو خالی از نسبت به تمام معنا میگیریم، ضرب رو به معنای کتک معنی کنیم، نه کتک زدن که نسبت درش وجود داشته باشه. کتک که این هیچ گونه نسبتی درش تحقق نداره. اگر ما ضرب را دارای یک معنای مشتمل بر نسبت بدانیم، ضرب رو به معنای زدن معنا بکنیم، اگر اینجوری معنا کردیم، مصدر هم مثل فعل میمونه. در چی؟ در این که نه لفظ در مشتقات محفوظه و نه معناش در مشتقات محفوظه، اما لفظش در مشتقات محفوظ نیست، برای اینکه هیئت مصدر هیئت فعل و هیئت فعل در هیچ یک از مشتقات تحقق نداره. مشتقات هر کدام هیئت‌های خاصه‌ای دارند و اون هیئت‌ها خودشون مغایر با هیئت فعل. هیئت فعل کجا؟ هیئت فعل کجا؟ هیئت فعل کجا؟ هیئت فاعل کجا؟ ما نمیتونیم بگیم در هیئت فاعل هیئت فعل محفوظه. دو تا هیئت که در یک جا تجمع پیدا نمی کنه، در یک لفظ که دو تا هیئت مجتمع نمی شود، نمی تواند اونی که هیئت فاعلون داره هیئت فعل هم درش محفوظ باشه. پس هیئت مصدر در مشتقات محفوظ نیست. معنایش هم در مشتقات محفوظ، برای اینکه معنای ضرب زدنه، یعنی نسبت ما، اما معنای مشتقات یک معنای دیگره، زد در زمان گذشته یا میزند در زمان آینده، و اینها بینشون از نظر معنا تغایر تحقق داره. پس اگر مصدر دارای یک معنای مشتمل بر نسبت ما باشد، همون حسابی که فعل با مشتقات داره، مصدر هم با مشتقات همون حساب رو داره، نه لفظش محفوظه در ضمن مشتقاته و نه معنایش محفوظه در ضمن مشتقاته. اما اگر ما مصدر رو خالی از نسبت معنا کردیم، بگیم ضرب به معنای زدن نیست، بلکه ضرب به معنای کتکه، خالی از هر گونه نسبت و بدون هر گونه نسبت، اینجا یک درجه مصدر نزدیکتر میشه، اما در این حال از لفظ هیئتش در هیچ کدام از مشتقات محفوظ نیست، ولو اینکه معناش محفوظه. روی این فرض معنای مصدر در تمامی مشتقات محفوظه، برای اینکه وقتی فعل رو میخواییم معنا کنیم، همین کتک رو میاریم به ضمیمه اینکه میگیم کتک زد، فعل مضارع همین کتک رو میاریم به ضمیمه اینکه کتک میزند، در فعل امر همین کتک رو میاریم به ضمیمه اینکه میگیم کتک بزن. معنا که عبارت از نفس ماهیت کتک هست، بدون هیچ گونه نسبتی در تمامی مشتقات روی این حساب محفوظه، اما لفظ رو که حساب میکنیم، میبینیم در هیچ یک از مشتقات هیئت فعل نداریم، هیئت خاصه ای داره و نمیشود که دو تا هیئت در مشتق جمع بشه، بلکه یک دونه هیئت و اون هیئت هم مغایره با هیئت فعل. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که این که کوفیون قائلند که مصدر به عنوان ماده مشتقات مطرحه، این با معنای حقیقی ماده نمی سازه، و این هم که بصریین معتقدند که فعل ماده برای مشتقاته، اینم با معنای ماده و حقیقت ماده نمی سازه. پس چیه ماده مشتقات؟ اگر مصدر از ماده بودن خارج شد و فعل هم از ماده بودن بیرون رفت، نتیجتاً ماده مشتقات چه خواهد بود؟ اینجا محققین از متأخرین اینها آمدند اینجوری گفتند که ماده مشتقات از نظر هیئت، این هیئت خاصی نداره، هیچ گونه هیئتی عارضه بر ماده نیست، فقط خوب دقت کنید، وقتی که واضح میخواسته یک لفظی را برای معنای کتک خالی از نسبت وضع بکنه، اینجوری آمده لفظشو در نظر گرفته، گفته زاد و را و با، به طوری که زاد مقدمه بر را باشه و را مقدمه بر با باشه و کم و زیاد هم در این حروف تحقق نداشته باشه. زاد و را و با این وضعه برای ماهیت و طبیعت کتک خالی از هر گونه نسبت. اگر اینجوری باشه مسئله، اون خصوصیتی که در ماده اعتبار داره لفظن و معنن، اون خصوصیت در اینجا تحقق داره، برای اینکه اولا برای ماده هیئت خاصی رو در نظر نگرفته، بلکه عنوان زاد و را و با رو ملاحظه کرده و این عنوان در تمامی مشتقات محفوظه. و ثانیاً معنا یک معنای خالی از نسبت، عنوان زدن نیست، معنای عبارت از کتک که کتک یک معنایی است که در جمیع مشتقات تحقق داره. در اسم فاعل کتک زننده، در اسم مفعول کتک خورده، در فعل ماضی و مضارع و امر به همون کیفیتی که عرض کردیم، در تمامی اینها عنوان کتک محفوظه. اون در مگه باز نمیشه؟ آقایون اونجا جا ندارن، اون در رو از اونجا بازش کنید شما. نه به گرما مربوط نیست، این آقایون اونجا همطور موندن. اگه یه جایی هم میسازن باید یه گوشش اذیت بکنن. در رو چرا باز نمی کنن آخه؟ بگید این در رو بیان باز کنه. محققین از متأخرین درباره ماده مشتقات یه همچین معنایی رو قائلند، ماده رو یک شیء خالی از هیئت میدانند و معنایش رو خالی از نسبت، که این دو خصوصیت در ماده محفوظه. خودش خالی از هیئت، معنایش هم خالی از نسبته. چون خودش خالی از هیئت، هیئت در ضمن همه مشتقات تحقق داره، و چون معناش خالی از نسبته و فقط همون طبیعت و ماهیت کتک رو دلالت می کند، لذا معنا هم در ضمن همه مشتقات محفوظه. آیا این معنایی رو که متأخرین در رابطه با ماده مشتقات مطرح کردند، این معنا صحیحه، یا اینکه این هم اشکال به او توجه داره؟ چند تا اشکال به این حرف محققین و متأخرین شده که اشکالات قابل دفع و قابل جوابه. یک اشکال عبارت از اینه، خوب دقت کنید. گفتن که خب اینطوری که شما ماده رو معنا کردید، گفتید زاد و را و با، و معنا رو عبارت از کتک گرفتید، یعنی خالی از نسبت، خالی از هر گونه نسبت فاعلی و مفعولی. خب این یک اشکالش اینه که لفظ اصولا وقتی که ما در باب وضع بحث میکنیم، ما نمیگیم وضع عبارت از این است که بین لفظ و معنا یک القعی به واسطه وضع تحقق پیدا میکنه، یک اختصاص و ارتباطی بین لفظ و معنا تحقق پیدا میکنه. خب لفظ یعنی چی؟ این که شما میگید القعی بین لفظ و معنا تحقق پیدا میکنه، اصلا خود لفظ چیه؟ لفظ عبارت از یک ماده و هیئته. آیا هیئت به تنهایی رو شما میتونید ازش تعبیر به لفظ بکنید؟ نه، ماده به تنهایی رو شما میتونید ازش تعبیر به لفظ بکنید؟ نه. خب اگر شما میگید زاد و را و بارا برای معنای کتک خالی از نسبت وضع کرده، زاد و را و با که لیس به لفظه، زاد و را و با در زمانی عنوان لفظ پیدا میکنه که یک هیئتی داشته باشه، مثل اونایی که میگن مصدر ماده است، خب میگن که ضرب رو وضع کرده. اونهایی که میگن فعل ماده است، میگن ضربه به عنوان ماده مطرحه. اما شما که میگید ماده عبارت از زاد و را و باس، زاد و را و با این عنوان لفظ برش انطباق پیدا نمی کنه. جواب از این حرف این است که خب پیدا نکنه. ما خوب دقت کنید، اگر زاد و را و با را به عنوان ماده به تنهایی میخواستیم در مقام استعمال ازش استفاده کنیم، اون وقت درست بود شما بیایید این اشکال رو بکنید که زاد و را و بای بدون هیئت این چجوری میتونه در خارج تحصل و تحقق پیدا بکنه. این به اصطلاح فلسفی مثل هیولای بدون صورت میشه، مثل ماده بدون صورت. آیا در تکوینیات، در واقعیات میشه یک ماده بدون صورت تحقق پیدا بکنه؟ میشه یک هیولای بدون صورت تحقق پیدا بکنه؟ در باب الفاظم همینطوره. اما مسئله این است که ما هیچگاه نمیخواییم ماده رو به تنهایی مطرحش بکنیم. حالا در جواب اشکال دوم یک توضیح بیشتری داده میشه که گاهی از اوقات که نیاز به این معنا پیدا میشود که ما نفس همین معنای ماده رو مطرح بکنیم، در اون حال خاص واضح یک هیئتی رو در نظر گرفته، اما در مواردی که ما میخواییم معنای فعل رو تفهیم بکنیم، در مواقعی که میخواییم اسم فاعل رو تفهیم بکنیم، در جایی که میخواییم اسم مفعول رو تفهیم بکنیم، در جایی که میخواییم اسم زمان و مکان و امثال ذلک رو تفهیم بکنیم، ما نیاز نداریم به این که ماده رو خالیاً عن الهیئه مطرح کرده باشیم تا شما بگید ماده بدون هیئت لا یکون و لفظن. قبول داریم لا یکون و لفظن، اما ما نیاز نداریم به این که این ماده به تنهایی در معنای خودش استعمال بشه. در حقیقت و به اصطلاح این وضع تهیعیه، مثل کلاس آمادگی که برای شهای کوچیک میگذارن، اینم وضع تهیعیست، یعنی وضع به منظور زمینه و تحقق آمادگی برای استعمالات اشتقاقی، اما نه به منظور اینکه خودش تفهیم بشه، نه به منظور اینکه خودش استقلالی داشته باشه. این یک عنوان تهیعی و وضع تهیعی داره برای مشتقات و حیات اشتقاقیهی که در رابطه با این ماده مطرحه. خب اگر این طور باشه، این کجاش اشکال داره که واضح زاد و راو و بارا وضع کرده باشه برای معنای کتک، به منظور این که این زاد و راو و با در ضمن ضربه همین معنا رو با یک ضمیمه فعل ماضی افاده کنه، در یضربو همین معنا را به ضمیمه فعل مضارع افاده کنه، و هاکذا در فاعل و مفعول و سایر مشتقاتی که تحقق پیدا میکنه. پس نفس این معنا که زاد و را و با به لحاظ اینکه خالیه از هیئته و عنوان لفظ نداره، چطور میتواند واضح او رو وضع کرده باشه؟ جوابش این است که بله، اگر میخواستیم مقصود خودش باشه و وضعش وضع انتهایی و وضع مقصود باشه، این اشکال شما وارده، اما اگر مقصود وضع تهیعی شد و به عنوان زمینه برای مشتقات مطرح شد، این هیچ گونه اشکالی به او توجه پیدا نمی کنه. خودشو نمیخواید هیچ وقت به کار ببرید، خودشو نمیخواید به کار ببرید، شما ضربه رو میخواید معناشو بفهمید. میگم ضربه رو میخواید معناشو بفهمید. وز زاد و را و با برا معنای کتک، باز میگید باید. این باید از کجا؟ از کجا؟ شما خود او رو که نمیخواید تفهیم کنید. شما زاد و را و با رو مقدمه برای ضربه، یضرب و ضارب، مضروب، اضرب و امثال ذلک در نظر گرفتید. این رو بهش میگن وضع تهیعی. خب این وضع تهیعی چه اشکالی داره؟ من که نمیخوام خود زاد و را و با رو در معنای کتک بدون جنبه اشتقاقی به کار ببرم. عرض کردم حالا در جواب اشکال دوم باز این رو بیشتر روشن میکنیم. اشکال دوم اینه که اگر ماده یعنی زاد و را و با به معنای کتک باشه، فرقی بین این ماده و اسم مصدر وجود نداره. جواب این است که بله، فرق معنوی وجود نداره، اما فرق لفظی در یک جهت وجود داره و اون اینه که واضع ضمن اینکه زاد و را و بارا به عنوان وضع تهیعی برای مشتقات در نظر گرفته و دیده اکثرا نیاز استعمالی در رابطه با مشتقات مطرحه، اما یه مطلب رو هم حساب کرده، دیده گاهی از اوقات ممکنه یک نیاز استعمالی در رابطه با نفس همین معنای کتک مطرح باشه، کتک خالی از هر نسبتی، کتک خالی از هر زمیمه‌ای، نه عنوان کتک زد، نه کتک میزند، نه کتک زننده، نه کتک خورده، نه نفس کتک خالی از هر گونه عرض می شود زمیمه ای، دیده گاهی هم نیاز استعمالی به این معنا تحقق پیدا می کنه، آمده یک هیئتی را برای اینکه لفظ درست بشه، برای اینکه زاد و را و با لفظ عرض می شود ازش تحقق پیدا بکنه، یک هیئتی را به عنوان هیئت اسم مصدر در نظر گرفته که این به منظور تفهیم همون طبیعت و معنای خالی از هر گونه زمیمه است. و اگر بخوایم تعبیر جالبتر و تعبیر اصطلاحی تر بکنیم، این است که این هیئت، چون ممکنه تو ذهن شما بیاد که این هیئت نقشش چیه، شما که میگی زاد و را و با خودش معنای کتک داره، وقتی که هیئت اسم مصدری برش عارض میشه، هیئت اسم مصدری هم همین معنای کتک رو بیشتر دلالت نداره، پس فایده این هیئت چیه؟ این هیئت چه نقشی داره؟ اینکه وجود و عدمش یکسانه، خود زاد و را و با دلالت بر کتک میکرد، حالا که هیئت اسم مصدری پیدا کرده همین معنا رو دلالت داره. جواب این است که راسته، لکن ما اینجوری میگیم که این هیئت مثل هیئت فعل، یفعل و فاعل و مفعول نیست، که این هیئات هر کدامشون معنا رو تغییر میده، هر کدامشون یک ضمیمه خاصی رو در رابطه با کتک دلالت میکنه. نه، هیئت اسم مصدر این نقش رو نداره، هیئت اسم مصدر فقط برای این مسئله است، لامکان تنطق بالماده، این فقط نقشش لفظ درست کنه، نه نقشش تغییر معنا باشه، نه نقشش این باشه که ماضی رو به معنای ماضی و مضارع رو به معنای مضارع بکنه، نه، این برای این است که میخواد تنطق به این ماده امکان پذیر باشه، برای امکان تنطق به ماده این هیئت اسم مصدری مطرح شده. پس در نتیجه هیئت اسم مصدری مثل هیئت فعل نیست که در معنا دخالت داشته باشه، مثل هیئت فاعل و مفعول نیست که در معنا دخالت داشته باشه. این صرفاً برای این است که چون ماده بدون هیئت نمیتواند تحصل پیدا بکنه و لفظ تحقق پیدا بکنه، صرفاً برای تحصل و تنطق به ماده این هیئت اسم مصدری رو واضح در کار آورده. اما این هیئت از نظر معنا هیچ گونه تغییری در معنا نمیده. معنای اسم مصدری همون معنای کتکه، این زاد و را و با هم همون معنای کتک رو داره و در هیچ کدام زیاده و نقیصه مطرح نیست. پس در نتیجه مسئله به این صورته که واضح گاهی رو در نظر گرفته که اگر نیاز استعمالی به تفهیم خود معنای ماده بدون ضمیمه و اضافه اگر نیاز در کار باشه، یه راهی را هم برای اینجا فکر کرده و او عنوان اسم مصدریه که این ماده رو بهش صورت میده، بهش تحصل میده، امکان تنطق به ماده تحقق پیدا میکنه و معنا همون معنای ماده است بدون هیچ گونه کم و زیاد. یه اشکال دیگر هم عرض میکنیم، بعد یه اشکال چهارمیه، او رو موکول به فردا میکنیم انشاءالله. اشکال سومی که به این متأخرین شده، این اشکال مهم نیست، گفتن اگر شما میگید زاد و را و با، خب این زاد و را و با از نظر هیئت که آزاده، فقط از نظر ترتیب و خصوص حروف تقید داره. یعنی زاد و را و با لیس الا، زاد اول، را دوم، با سوم، دیگه خصوصیت دیگه که نداره. اومخ مستشکل اینجوری اشکال میکنه، میگه خب اگر خصوصیت دیگه ای در کار نیست، پس اگر ما یک جای زاد و را و بای درست کردیم که هیچ یکی از این عناوین مشتق برش انطباق پیدا نمی کرد، مثلا شما در فعل مبنی للمفعول ضربه رو میگید ضربه، حالا اگر کسی ضربه یه جایی به جای ضربه مثلا ضرب گفته شد، ضرب چه معنایی داره؟ گفتن شما رو این که میگی ماده این معنا رو داره، باید ضرب هم همین معنا رو داشته باشه. یا زاد به کسر زاد، ضرب، ضرب هم باید همین معنا رو داشته باشه، لانه زادون و راون و با اون لیس الا و زاد اول را دوم با سوم. پس چرا این معنا رو نداره؟ ما میبینیم همین زاد و را و با در غیر این مشتقات محدوده این معنای کتک برش ترتب پیدا نمیکنه. این جوابش چیه؟ جواب این یک کلمه است که نه، یه خصوصیت سومی هم هست. شما دو تا خصوصیت رو گفتید، یکی زاد و را و با لیس الا، یکی زاد اول را دوم با سوم، یه خصوصیت سوم هم هست. خصوصیت سوم اینه که این زاد و را و با در ضمن مشتقات معهوده تحقق پیدا بکنه، اینم خصوصیت داره در وضعش. زاد و را و با در ضمن مشتقات معهوده، یعنی در ضمن فعل ماضی، فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجهول، مضارع معلوم، مضارع مجهول، اسم فاعل، اسم مفعول و هاکذا. اما زاد و را و بای در غیر این مشتقات معهوده معنای کتک رو نداره، لذا نباید انتظار داشته باشید که ضرب هم همین معنا رو دلالت بکنه، ضرب هم همین معنا رو دلالت بکنه. نه، این درست نیست. سه تا خصوصیت در کاره و با خصوصیت سوم این موارد خارج میشه. عرض کردم یک اشکال چهارمی هم هست که اونم فردا عرض میکنیم انشاءالله.